انجام داده، این واقعا باید تشویق بشه، یعنی یا باید عزل بشه یا باید توبیخ بشه، یه کاری باید انجام بشه.
پاسخ آقای وزیر چی بود جناب مقتدایی؟
شما به وزیر من گفتم شما پست به این رو اولا افزایش دادید، یعنی این بدآموزی برای دیگران داره که آقا اگر مثلا شما رعایت موارد اخلاقی رو نکنید و حرمت یک دختر خانومی رو یا نمیدونم فرضی فردی که در دانشگاه به امانت در اختیار شماست این رو لحاظ نفرمایید، خب عملا این که سنگ روی سنگ پردش. آقای وزیر اون موقع گفتن که خب من هم این رو قبول دارم ولی زمان میخواد تا مثلا من مسلط بشم و بتونم. ما گفتیم که ای آقا شما وزیر یک کشور هستید، مسلط شدن که از لحظه ای که بتون گفتیم که شما مسلطی. مثلا فرض مثال داریم بزنیم، فرض بگیرید یک نفری یه تعرضی به یک دختر خانومی کرده باشه، بالاخره شما به عنوان وزیر باید ورود بکنید یا بگید که نه من هنوز مثلا فرضی صرف بکنم ببینم چی میشه چی نمیشه؟ این توقعات نبود. بعد نهایتا ما بهشون گفتیم ببینید خیلی واضح میگیم اگر به وظایف ذاتیتون به اون شروطی که در کمیسیون داشتید عمل نکنید، ما این حق رو برای خودمون قائلیم که بالاخره شما رو بر اساس اصل قانون اساسی استیضاح کنیم.
چند تا کارت زرد آقای مقتدایی باید به یه وزیری داده بشه تا اینکه بتونه اون استیضاح صورت بگیره؟
اون موقع شاید به این شکلی که الان آیین نامه داخلی هست نبود. قبلا میگفتن کارت زرد میدن وقتی، یعنی سوال میپرسن وقتی قانع نشه مجلس این کارت زرد گرفته، ولی بعدها آیین نامه تدقیق شد، دقیق تر در واقع شد و قرار شد که اگر وزیری سه تا کارت زرد آورد، یعنی عملا با گرفتن کارت زرد سوم روند استیضاح رقم بخوره و وارد اون فاز بشه.
یعنی با گرفتن سه تا کارت زرد خود به خود استیضاح به وجود نمیاد ولی گام های استیضاح برداشته میشه. منظورتون این هست؟
به معنای استیضاح که مثلا الان طرف فردا صبحش باید بیاد مجلس یا ده رو بعدش باید بیاد مجلس نیست، بلکه مثل اینه که یه عده‌ای اومدن گفتن آقا ایشون باید استیضاح بشه، حالا هیئت رئیسه روند شکلگیری استیضاح و تشریفات قانونی اون رو دنبال. ما با وزیر این رو صحبت کردیم، وقتی که گفتیم و ایشون در واقع نپذیرفت، ما با رئیس مجلس صحبت کردیم و وارد فضا شدیم. رئیس مجلس جلسه ای رو تشکیل دادن، در دفتر رئیس مجلس نشستیم، تعدادمون هم محدود بود، هر کس از دریچه دید خودش صحبت کرد، منم اونجا همین نکاتی که الان گفتم رو مطرح کردم و اونجا آقای وزیر گفت اگر به من 6 ماه وقت بدید من در واقع این مواردی که گفتید رو عمل میکنم. من اونجا به آقای رئیس مجلس گفتم آقای رئیس مجلس الان یه اتفاق افتاده، یه حادثه، یه تعرضی به یک دختر خانومی شده، اون وضعیت اینجوریه، کمیته انضباطی تشکیل شده، اون فرد خاطی رو هم مشخص کردن و معلومه. ایشون به جای اینکه تضعیف بکنه طرف رو یا تنبیه بکنه اومده و در واقع یه ارتقای اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن. به نظر شما این 6 ماه وقت میخواد یا 6 ثانیه وقت میخواد برای اینکه قانون رعایت شد؟ آقای رئیس مجلس اونجا اتفاقا این رو پذیرفتن و تاکید کردن که نه، حالا همه موارد که 6 ماه وقت نمیخواد. و نهایتا اونجا به این نقطه رسیدیم که مثلا در حد محدود 2-3 هفته وقت بدیم که آقای وزیر مثلا
جبران بکنن،
آره، و ما وارد فضای استیضاح نشیم. این وقت داده شد و عملا آقای وزیر چون به تعهدات اون جلسه هم عمل نکرد، اینها اومد و وارد فضای استیضاح شد. جو اون روز مجلس این بود که بالاخره تذکرات و اخطارهای قبلی که داده شده رو چون بهش توجه نکرده بودن و یه نگاه سیاسی مثلا داشت استیضاح، یک نگاه فنی داشت استیضاح، نگاه های دیگری هم وجود داشت، عمل کرد خواهم بود. نهایتا اون روز قرار شد که در مجلس استیضاح مطرح بشه. یکی دو روز قبلش نمایندگان اونایی که استیضاح کننده بودن با هم دیگه جلساتی رو بیرون از مجلس و داخل مجلس تشکیل دادن و یه تقسیم کاری کردن و قرار شد که 2-3 نفر که قرار هست صحبت بکنن هر کدوم از یک زاویه‌ای موضوع استیضاح رو پیش ببرن و همین اتفاق هم افتاد. جو عمومی مجلس در اون مقطع مجلس نهم فضا به گونه ای بود که واقعا افراد به نظر من حرف و حرفهای مختلف رو شنیدن، مثل اون تعبیر قرآنی که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، حرفهای مختلف رو شنیدن و نهایتا در اون روز استیضاح وزیر رأی آورد و عملا وزیری که شاید حدود مثلا 9 ماهی همین حدود تو ذهنمه مسئولیت رو پذیرفته بود، نمایندگان ملت گفتن که شما دیگه صلاحیت وزارت ندارید و ایشون با وزارت خونه خداحافظی کرد و وزیر بعدی معرفی شد.
جناب مقتدایی، من سپاسگزاری میکنم. فکر میکنم آن چیزی که شما هم مایل بودید بگید و همه رو من پرسیدم، ناگفته ای هست که بخوایم بگید من نپرسیدم؟
من میخوام به مردم ایران بگم که این جریان مردم سالاری دینی که در کشور ما نهادینه شده و یک رئیس جمهور یا یک وزیر نمیتواند بدون در نظر داشتن اصول و مبانی که ملت میخوان مثلا بیاد و نوعی استبداد رأی داشته باشه، نوعی حالا تعبیر دیکتاتوری رو چون ما قبل از انقلاب هم داشتیم اینجا من به کار میبرم، بخواد اعمال بکنه و هر کس در چارچوب قانون متناسب با آنچه که ملت به او اجازه میدهد و در زمانی که ملت تا زمانی که ملت بهش اجازه میده، این یک دستاورد عظیمه که خیلی از کشورها، حالا حتی کشورهای پیرامون ما در آرزوی اون هستن. این الان جزء داشته های خودمون هست، حفاظت از این، حراست از این، برای اینکه بتونیم نواقص موجود کشورمون رو هم به همین واسطه برطرف بکنیم، این رو باید بهش توجه بکنیم. مردم سالاری یک موهبتی است که الان در اختیار ملت ایران هست، به راحتی به دست نیومده، حفظ و تداوم اون هم بسیار سخت بوده و الان اون رو داریم و این روند رو باید حفظ بکنیم، به نسل‌های آینده هم بسپاریم و هر روز بتونیم اشکالاتی که در کشور وجود داره رو خودمون با عناصر بومی که در اختیار داریم و با دانش و خرد و توانمندی‌های درونی اون رو دائما تکمیل بکنیم، نواقص رو برطرف بکنیم و کارها رو پیش ببریم. نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جمعون در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی همه با یک نام و نشان، به تفاوت هم رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و مهر زمان، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان، بشنو سوز سخنم که نوا کردی چنانم،
درود به نماینده ای که وفادار هست به سوگندی که خورده و از یاد و خاطرش نمیره اون عهدی رو که با مردم بسته. گفتگوی استاد عزیزم آقای احمد طبیعی رو شنیدید دقایقی پیش در بخش کارت زرد برنامه خانه مردم با آقای عباس مقتدایی خراسانی، نماینده مردم اصفهان در دوره 9 مجلس و البته الان هم نماینده هستن در دوره 11، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. میخوایم بازم سری بزنیم به پیامک هایی که شما به 3900 برای ما فرستادین در بخش مسابقه خانه مردم. خب ببینیم که کیا دوباره گزینه 1 انتخاب کردن. آقای مجتبی سمنی، شلو درست خونده باشم فامیلتون رو، گفتین گزینه 1. آقا حمید مسیبی نژاد از دسفول، ایشون هم گزینه 1 رو برای ما فرستادن و انتخاب کردن. خدمت شما عرض کنم که گزینه 1 دیگه کی فرستاده؟ 912-24-13 939 71 12. عزیز خانم توحیدی فر، خدمت شما عرض کنم که دیگه 911 باز هم چهار شماره آخرشون 3305. این بزرگوارم گزینه یک رو انتخاب کردن. آقای عین‌آبادی راننده ماشین سنگین، ایشون هم گفتن گزینه یک یعنی 175 اصل. عباس آقای خواجه هم گزینه یک رو انتخاب کردن، 912-23-37 930-93-81. قرار شد که دیگه اسماتون رو بنویسیم، ولی خب نرم، شماره شما رو هم خوندیم. عادل راشد هم گفته گزینه یک. حالا بریم سراغ گزینه دو. یا آقا جعفر نژاد باقر، آقای خانم جودکی از تهران، مریم خانم جلیلیان، حمید نودهی از بجنورد، داوود ابراهیمی، مجتبی مقدم از قوچان خراسان رضوی، محمود دهقانی گزینه دو رو انتخاب کرده، پردیس خانم طهماسبی، سید حسین حسینی، فرهناز بوچانی، سید شجاع الدین بهرانی. این بزرگواران هم گزینه دو را انتخاب کردن. بهناز خانم محمودی از بابل، آقا مهدی شیراوند، ایشون هم گزینه دو را انتخاب کردن. احمد زارعی، مهران دولابی، حسین توسلی از اصفهان، سید مرتضی حسینی از یاسوج، علی اصغر وحدانی از مشهد مقدس، فتان خانم اسماعیلی از شهر رضا، خود آقا رضا، خدمت شما عرض شود که حامد جودکی از تهران، پیروزی، سیروس جلیلیان از خرمشهر هم گزینه دو رو انتخاب کردن. خب تلفن های شما هم آماده پخش هست، در حالی که ساعت 18:42 هست، شما همچنان برنامه خانه مردم رو از رادیو ایران دارید میشنوید و میخوایم که بریم سراغ نظر مردم با قید سفاریت. از شما پرسیدیم که مهمترین ویژگی نماینده مورد نظر شما چیه؟
نماینده مورد نظرم دوست دارم کاری باشه و اهل تلاش و کار باشه، اهل حرف زدن نباشه، اهل عمل باشه. پناهی هستم از سلطان آباد بخشرخ تربت حیدریه.
آدم خوب باشه، آدم مردمی باشه که در بین مردم باشه و مشکلات مردم را بدونه و حل کنه، مخصوصا جوانای عزیز. من سلطانی هستم از تهران، دهکده المپیک، شهرک هوانیروز.
به نظر من نمایندگی که میخوام ما انتخاب کنیم باید مردمی باشه و راستگو باشه، حرفایی که میزنه به اون عمل کنه، حرفایی که در حد توانش نیست نگه که فقط مردم رو به خودش جذب کنه و رأی جمع کنه، بعد چیزایی رو بگه که بهشون میتونه عمل کنه و هر چی که مردم ازش انتظار دارن تا جایی که میتونه انجام بده.
من فقط یه چیز ازش میخوام، فقط آدم سالم باشه، هیچ چیزی نمیخوام، فقط سالم باشه.
یک نماینده خواسته باشم من رأی بدم، باید از یک قشر ضعیف باشه که من درک کنه، چی باشه که مثل من یک شخصی باشه که از خانواده ضعیف باشه، بفهمه من مردم، من انسان، من ایرانی چی میخوام. اگه نه ای از خانواده به حساب که اوضاع مالیش خوبه میان نماینده میشن، بگفتن سواره از پیاده خبر نداره، باید از یک قشر باشه که واقعا دود تراخ خورده باشه.
چهارمال وقتی هست انجاز آزادگان هستم، ولی نماینده خوب باید مردم ها درک کنه، وجدان داشته باشه، خدایی کار کنه که حالا واقعا ما مدیونشون نشیم، اونشون پایمال نشیم.
این نماینده ای که ما میخوایم بهش رای بدیم که میدیم انشالله دلسوز باشه و برای این ملت خدمت کنه. واقعا خیلی سرسام‌آور شده که به خونه گرانی ها رای خواهم داد انشالله.
به نظر من یک نماینده خوب نماینده‌ای هست که به آب و خاک خودش وفادار باشه، مشکلات مردم رو پیگیری بکنه و اون رسم نمایندگی که خورده که پیگیر موضوعات و پیگیر مسائل و مشکلات مردم خودش باشه و برای آب و خاک خودش بتونه یک جورایی یک نوآوری داشته باشه و تمام توان و انرژی خودش رو برای آب و خاک خودش بگذاره، این به نظر بنده حقیر یکی از مهمترین وظایف هر نماینده است.
نماینده باید واقعا باشه، وفادار به مملکتش باشه، به مردم باشه، حرفی که میزنه عمل بکنه انشالله. از انشالله نماینده های جدید بیا خوب باشن و پابرجا باشن و انشالله کمک به مردم بکنن.
سلام، از اردبیل تماس میگیرم. پریناز فرزاد هستم. بده نماینده شهرمون بگم. اول نماینده هر شهر باید صادق و وفادار به شهر خودشونم باشه، نه اینکه وقتی رای آورد اصلا به مردم خودش اهمیت نده، مثلا بیره تهران دیگه مردمش رو هر خودش رو توجه نکنه. متاسفانه خیلی آفیش اومده، رای آوردن رفتن تهران اصلا به شهر خودشون هم توجه نکردن. شما به ایمان طرف باید ببینید، طرف چقدر ایمان داره، خدا شناس، اینجوره دیگه، وفاداره. به نظرم وفادار باشه بهتره.
نماینده اول باید ببینیم وفاداریش به قول خودش عمل کردن. اگر واقعا به قولی که میدن عمل کنن، آیتم من همینه که خوشقول باشه و با مردم صادق، و این شیوه انتخاب منه.
نماینده باید قانونهایی رو بذارن که خود اون قانون سیستماتیک اوتوماتیک باعث پیشرفت کشور بشه، مردم به اوتوماتیک به حقوقشون برسن، حقوق که نه به مزدشون برسن. نماینده قانون گذار باید باشن، باید بتونن قانون اجتماعی ببینن، نه اینکه مثلا بگم من برای استانم میخوام فقط مترو بکشم. این قانون نیست، این کار شهردار یا وظیفه کسای دیگه. نماینده باید علوم سیاسیش و علوم پایدار و وفاداری به دین بودن، وفادار به انقلاب بودنشون باشه. باید اینکه مردم رو جامعه ببینن، مردم شناس باشن، جامعه شناس باشن، سواد عالی داشته باشن. درست من حق دارم که برم نماینده بشم، اما پیش خودم میگم من یه خیاط آیا میتونم نماینده جمعی بشم که عمومی فکر کنم؟ نهایت بتونم برای تمام خیاطا بگم، ولی برای عموم مردم شاید نشه.
خب شنیدیم صحبت‌های مردم و انتظاری که از نماینده‌شون دارن، نماینده‌های آینده مجلس، نماینده‌های دوره 12، خدا وکیلی فراموشتون نشه، این بخشی از خواسته مردم هست. جدای از اون چیزی که شما در مجلس تصویب میکنید، صداقت، اینکه به فکر مردم باشین، به فکر کشورتون باشید، اینا مواردی بود که مردم از شما انتظار دارن و در یک کلمه هوای ایران و ایرانی رو داشته باشین. خب خدمت شما عرض کنم که فرصتمون به پایان رسیده، اما اجازه بدین من یه بار دیگه اسامی برنده های هفته قبل رو خدمت شما بگم، در واقع شماره هاشون رو، و بعد بریم سراغ اسامی برنده های امروزمون. 917 چهار شماره آخرتون 81 26، 4 شماره آخرشون 18 10، 912 34 78 هم کسی بدون که هفته گذشته برنده شدن، اما برنده های امروزمون. آقای تنگستانی از بوشهر، خانم آزاده زمانی نگفتن از کجا، مجتبام از نیشابور، اینا برنده های امروز ما هستن. گزینه صحیحمون هم گزینه دو بود، یعنی 177 اصل. ابتدا قانون اساسی در 175 اصل تدوین شد، در سال 68 مجدد مورد بازنگری قرار گرفت، دو اصل بهش اضافه شد، در 177 اصل و 14 فصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. خیلی متشکرم که امروز هم ما رو همراهی کردین، این برنامه رو با عشق تقدیم کردیم به شما، امیدوارم هفته های دیگه هم جمعه ها ما رو همراهی بفرمایید. خیلی متشکرم از همکارانم در پخش رادیو ایران، خانم وکیلی آقای حسینی و تهیه کننده محترم برنامه و سرکار خانم اقتداری که ما رو همراهی کردن. متشکرم، روز و روزگار خوشی داشته باشید هموطن عزیزم. آقا جهانم یادم رفت، آقا جهان ممنون که هر روز به ما انرژی میدی توی شبکه‌های مختلف رادیویی، انشالله که برقرار باشی. روز خوبی داشته باشین، آخر هفتهتون به خیر باشه تو این ساعت پایانی. خدا یار و نگهدارتون تا هفته آینده.
فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن، بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
به بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان دعوتید. یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
تلنگو. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام، با تلنگور از رادیو ایران همراه شماییم. سال هاست که شعار هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش رو میشنویم. بله درسته، تنها با خاموش کردن یک لامپ اضافی در محل کار یا منزل تا اندازه زیادی میتونیم در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم. برای یادآوری به دیگران با نصب یک یادداشت با همین شعار ساده روی کلیدهای برق ساختمان میتونیم هزینه برق رو کاهش بدیم. نظر شما درباره صرفه‌جویی در مصرف برق چیه؟ شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. تلنگر امروز چند روش مصرف بهینه برق رو به شما پیشنهاد میده. هنگام ساخت و ساز بناها لازم کارفرمایان نکاتی رو به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی برق در نظر بگیرن. به طور مثال استفاده از پنجره‌های دوجه‌داره میتونه به حفظ انرژی برق کمک زیادی کنه. پنجره‌های دوجه‌داره ضمن اینکه از آلودگی صوتی جلوگیری میکنن، مانع خروج هوای خنک میشن و به کاهش مصرف برق هم کمک میکنن. رنگامیزی صحیح ساختمان‌ها و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب هم میتونه به صرفه‌جویی در مصرف برق کمک کنه. خوبه بدونید که نمای روشن ساختمان گرمای خورشید رو کمتر جذب میکنه. همین امر باعث میشه تا برق کمتری صرف خنک کردن محیط بشه. تعویض لامپ‌های بزرگ و پرمصرف و استفاده کردن از لامپ‌های کم مصرف در مراکز خرید، سوپرمارکت‌ها و غذاخوری‌ها میتونه نقش مهمی در صرفه‌جویی برق داشته باشه. به میون شما اومدیم تا نظر شما دوستان عزیز رو درباره مصرف بهینه برق جویا بشیم.
آقای مهدوی، ما الان در فصل گرم تابستان هستیم و تابستان هم از نیمه گذشته. شما زمانی که در منزل هستید و چه در موقعی که توی محل کار هستید، چطور در مصرف انرژی برق صرفه‌جویی می‌کنید؟
چند تا روش هست. بالاخره تو اوج مصرف برق خب وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کنم. البته بستگی به این اقلیمی که توش دارم زندگی می‌کنم انتخاب می‌کنم چه وسیله سرمایشی استفاده کنم. معمولا من نهایت مصرف برقی که دارم، حالا به خاطر کم بوده آبی که فعلا توی محل زندگی ما وجود داره.
کجا زندگی میکنید؟
ام کرج.
تو کرج استان البرز.
بله استان البرز. این داستانو فعلا داریم، کم بوده آب هست، ما کولر استفاده نمیکنیم و خود سعی میکنیم توی سایه باشیم بیشتر، به چه اینکه بخوایم از وسیله سرمایشی استفاده کنیم.
خب حالا اگر ما بخوایم در مصرف انرژی برق یک نگاه ویژه به صرفه جویی داشته باشیم، شما چه راهکارو پیشنهاد میکنید که هموطنان در سراسر کشور دچار قطع برق نشن؟
ما خیلی مسئله راجع به انرژی برق هست. ما این نیروگاهی که تولید برق میکنه بیشتر از سوختهای فسیلی داره استفاده میکنه. ما اگه بتونیم معماریمون رو تغییر بدیم، همون ساختمونی که داریم توش زندگی میکنیم، تمهیداتی که استفاده میشه تو زمینه یه ساختمان، از پلان معماری گرفته، مصالح معماری گرفته، که اینا اولین چیزاییه که باید اصلاح بشه. ما معماریمون تغییر کرده، به این روش امروزی شده. خب ما میتونیم روش‌های دیگه توی زمینه معماری به کار ببریم.
انشالله که هممون در مصرف انرژی برق چیکار بکنیم؟
صرفه‌جویی کنیم.
هر کدوم از ما در هر جایگاه و با هر شغلی میتونیم در مصرف برق صرفه‌جویی کنیم. کافیه به روش‌های مصرف بهینه برق بیشتر توجه کنیم. تا تلنگری دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.